الله عليه وعلى أهل بيته أجمعين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وقال في آية أخرى: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وفي دعاء الجوشن: يا أرحم من كل رحيم. بحث امشب ما سومین نام از نامه های خداوند متعال در بند 33 دعای جوشن کبیره. عنوانش هست: یا ارحم من کل رحیم. و معنای این جمله اینه که ای مهربان تر از هر مهربانی. رحم در لغت به معنای مهربانی آمده و معیاری که قرار داده اند اینه که می‌فرمایند اگر صفات و ویژگی‌های اخلاقی رو ما بررسی کنیم، یه بخش بسیار وسیعی از ویژگی‌های اخلاقی مسائلی است که با عاطفه و مهر هماهنگه. فرض کنید عشق به خانواده، عشق به فرزند، عشق به کار و تلاش و فعالیت، عشق به زندگی اصلا اگر با احساس همراه نباشه واقعا نمیتونه کاربرد پیدا بکنه. اما وقتی که انسان به جای اینکه فقط بگه من فرزندم یا خانوادم یا زندگیمو دوست دارم، بیاد در حدی قرار بگیره که بتونه خودش رو آل زندگی مبدل کنه و در بیاره، اینجا دیگه گرفتاری ها براش خسته کننده نمیشن. وقتی انسان عاشق کارش شد، واقعا تحملش در برابر مشکلات اون عملی که داره انجام میده هم خیلی زیادتره. هیچ کاری نیست که بدون دردسر باشه، ولی به همون اندازه میشه ما کارهای پر دردسر و پر زحمت را با محبت و عشق و علاقه برای خودمون قابل تحملش کنیم. ولذا در روایت داریم که اگر علاقه‌ای که خدا به مادر داده نسبت به فرزند نبود، هیچ مادری آمادگی برای اینکه بچه پیدا کنه درش به وجود نمی آمد. اما خدا این عشق را در این مادر ایجاد کرد و این مادر با تمام سختی‌های تربیت و نگهداری و اداره این بچه خودش را تطبیق میده. و این چیزی است که ما نمی‌خوایم به این سادگی از دستش بدیم. مهربانی یک حالت روحی و لطافته. و برخوردش از خود وجود آدم سرچشمه میگیره و در قیافه شکل و ظاهر انسان بروز میکند. وقتی که با نفری شما روبرو میشید و میخواید به اون مهربانی کنید، به چهره شما که نگاه میکنه میفهمه که دارید باش محبت میکنید. حتی یه بچه شیرخواره که ما فکر میکنیم هیچ حالیش نیست، دقیقاً حالت خشم یا حالت مهربانی مادر، پدر و اطرافیانش رو تشخیص میده. نمیخوام بگم الان اگر بچه شیرخواری دارید برید و یه داد بزنید سرش، امتحان کنید ببینید چه جور برخورد میکند، ولی واقعیت مخصوصا بچه های امروز عکس العمل های خیلی سریع در برابر رفتار اطرافیانشون نشون میدن. خدا میفرماید شما در حد مهربانی هایی که مردم به هم دارن چی میدانید؟ آیا چقدر مردم به هم خوبی میکنن؟ چقدر همدیگه رو دوست دارن؟ علاقه هاشون چه مبناهایی داره؟ آیا حقیقتاً وقتی یه نفر به کسی میگه من تو رو دوست میدارم، با تمام وجودش داره میگه یا تظاهر میکنه که دوست داره؟ ما فرض رو میگذاریم بر این که همه مردم حقیقتاً به هم ابراز محبت کنند، که اسلام یکی از ویژگی هایی که داشت این بود که میفرماید یادتون رفت از کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، شما دشمن هم بودید، خدا اومد به واسطه و برکت اسلام کینه های شما رو برطرف کرد و الفت به وجود آورد بین شما و الف بین قلوبکم، یعنی ارتباط قلب با قلب را خدا برقرار کرد. یه تعبیر ساده قشنگ داریم که میگه که من شما رو دوست دارم، میگه القلب یهدی الی القلب، یعنی به قول ما فارسی ها دل به دل راه داره. یه رفیقی داشتیم خدا رحمتش کنه، شاعر خیلی خوبی بود. یک روز به من زنگ زد گفت فلانی من یقین 100% دارم که شما منو دوست داری. من رو شوخی گفتم که این از اون دروغای بزرگه، چون من اصلا شما رو دوست ندارم. گفت میدونم دروغ میگی، بله واقعا من دوستش میداشتم، چون آدمی بود که خیلی انج بردم تا از اون حالت شعر و شاعری که قبلا داشت و چکش و نمیدونم سنباده و بیستون و این چیزا میگفت، آرام آرام ما تحریکش کردیم که این قریحه خدادادی که خدا بهت داده رو به جایی که درباره لیلی و مجنون و این چیزا شما شعر بگی و بیفتی توی یه سری مسائل عشق و عاشقی و اینها، بیا بندازش در مسیر اهل بیت. به نام آقای سید محمد رضای اسماعیلی بود، مال پوده بود. خیلی من خونه دل خوردم تا این بنده خدا علاقمند شد و شعرهای خیلی زیبایی در مورد اهل بیت گفت، هم رباعی هم غزل هم شعر، و اینا رو من دارم، تمامش رو جمع‌آوری کردم، تایپ کردم، نوشتم و مرتب تشویقش میکردم. تو خونه خیلی وقتا حرف از ایشون بود. وقتی به من گفت که من یقین دارم که شما منو دوست میدارید، رو شوخی گفتم که من اصلا شما رو دوست ندارم. گفت که نه دروغ میگی. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه از رفتار، خوب دقت کنید نکته را، از رفتار اطرافیانتون نسبت به خودم متوجه شدم که شما از من تو خانه بد نگفتی، وقتی که تلفن رو برمیدارن من میگم فلانیم، جواب سر و بالا بهم نمیدن، با تندی بام برخورد نمی کنن. خیلی با حوصله میگن که مثلا فرض کنید چه ساعتی میاد، کجاست الان، میخواید اگه خبری هست چیزی من بهشون خبر بدیم، مثلا با حوصله جوابم رو میدن. در حالی که اگه کسی تو محیط خانش از یه کسی بد بگه، تا گفت فلانی هم گن نیستش و گوشی ها میگذارن و گاهی وقتا دق دلشون هم سر گوشی زبان بسته در میارن، همچین گوشی رو میزنن روی دستگاه که اگر اون دستگاه محکم نباشه میشکنه. دیدم راست میگه، گفتم باور کن جدی من تو را دوست میدارم و علتش اینه که در شعرهات بوی مهر و عشق و علاقه به اهل بیت داره به مشام میرسه. ببینید وقتی آدم کسی رو قلبن دوست بداره فرق میکنه با اون کسی که میخواد تظاهر کنه به اینکه دوستش دارد. خدا میفرماید نام من ارحم الراحمینه، نه ارحم من کل رحیمه. اگر ارحم الراحمین رو ما در قرآن بگردیم، جاهایی میبینیم این کلمه به کار رفته خیلی قشنگه. دقت کنید آیاتشو من براتون جمع‌آوری کردم بخونم. در سوره مؤمنون آیه 118 میفرماید و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، خدای منو بیامرز و مرا رحم کن، یعنی مهربانی خودت رو نصیب من کن که با خشونت با من برخورد نکنی. و انت ارحم الراحمی، تو مهربان ترین مهربانان عالمی، یعنی از تو مهربان تری دیگه وجود نداره. در سوره اعراف آیه 151 حضرت موسی یه مقداری تندخویی می‌کردن، گاهی آرام گرفتن. قال رب اغفر لی و لأخی، این مال اون وقتیه که موهای سر حضرت هارون رو گرفتن و کشیدن به طرف خودشون رو گفتن چی گفت بگذاری که قوم منحرف بشن. فرمود که ان القوم استضعفونی و کادوا ان یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء، اینا دور هم جمع شدن میخواستن منو بکشن، منو در تنگنا و تنهایی قرار دادن، یه کاری نکن که دشمن به من شاد بشه و زخم زبان به من بزنه. فلا تشمت بی الاعدا. حضرت متوجه شدن که خب جلو جمعیت منه بد کاری کردن، آدم که برادرش اینطور باش برخورد نمی کنه که، بالاخره برادره و برادر باید با هم یه جوری کنار بیان. سرشو بلند کرد گفت رب اغفر لی و لأخی، خدای هم منو بیامرز و هم برادرم را بیامرز، چون هم من مشکل پیدا کردم با کار او و هم او به مشکل برخورد کرد که اینها زیر بارش نرفتن. ورحم خیلی حرف جالبیه، و ادخلنا فی رحمتک، خدای ما رو در درون مهربانی خودت داخل کن، یعنی با نگاه غضب به ما نگاه نکن، ما وظیفمونو انجام دادیم، کوتاهی هم نکردیم. واقعا حضرت هارون کوتاهی کردن نسبت به برادرشون، نسبت به مردم. چقدر به مردم گفتن رایی که موسی در مقابل چشمان شما قرار داد رای صحیح بود، چرا دارید میرید دنبال سامری؟ اومدن شمشیرشونو کشیدن وایسادن تو صورت هارون، گفتن یا صدا تو میبندی یا میکشیمت، هیچی نگو، ما میخواییم بریم گوساله رو بپرستیم، تو خیلی ناراحتی ولکن برو. استضعفونی و کادوا ان یقتلوننی، یعنی منو در تنگنا گذاشتن، دست تنها شدم، همشون رفتن یک طرف، من موندم و مسئولیت نبوتم. بعد که دیدن من دارم مقاومت میکنن تصمیم گرفتن من رو بکشن. که ما در مورد حضرت علی علیه السلام بعد از شهادت پیغمبر همین مطلب رو قائلیم که واقعا تصمیم گرفتن امیرالمؤمنین را بکش. دیگه شما دیدید روایات را، وقتی آوردن امیرالمؤمنین علیه السلام رو داخل مسجد، حضرت زهرا چطور شد که آمدن دفاع کردن از امیرالمؤمنین؟ خبر پیدا کردن، شمشیر گذاشتن زیر گلوی علی ابن ابی طالب و میگن یا باید بیعت کنی یا میکشیمش. حالا اونجا کسی نبود دفاع بکنه از حضرت هارون، همشون رفتن یک طرف. اینجا وقتی فاطمه زهرا احساس کردن امیرالمؤمنین در یکگی و تنهایی قرار گرفته و مظلومیتش تا به حدیه که هیچ کس کمکش نکرد، احساس مسئولیت شرعی کردن، بلند شدن آمدن تو مسجد و عبارتشون این بود، فرمودند خلبن عنی او لأکشف رأسی به دعا، رها کنید پسر عمم علی ابن ابی طالب را، اگر رهاش نکنید میرم تو خانه موهامو پریشان میکنم، لأکشف رأسی به دعا، نفرینتون میکنم، یک نفر از شما زنده نمیمانید. که اگر فاطمه زهرا همون روز نیامده بود، اونم با چه وضعی، با پهلوی شکسته، سینه مجروح، بچه سقط شده، بدنی که تازیانه بهش خورده، سیلی به صورتش خورده، قاعدتا یه بدن اینطوری رو میتونه آدم دنبال خودش بکشه این ور اون ور، اما احساس مسئولیت و برای اینکه به مردم نشون بده خیلی ناجوان مردی کردن، مردم واقعا ناجوان مردی کردن، اومد تو مسجد دست امیرالمومنین رو گرفت آورد تو خانه. بعد فرمود و کادو ایقتلوننی، میخواستن من رو بکشن، فلا تشمت بیال اعدا. رفتار انسان گاهی از روی محبت نیست. یه پدر یه مادر اگه برفرض فرزندش هم یه خطایی کرد، در حضور دیگران نباید بچه رو بشکنید، غرورش رو از بین ببرید. در بحث تربیت ما یکی از مسائل خیلی قشنگی که داریم همینه که خطاکار را در حضور دیگران نخواهید مجرم معرفی کنید و مجازاتش کنید، مگر زمانی که اون خطاکاری را علناً بخواد انجام بده. حالا رفته یه کاری کرده، خطا کرده، مخفی بوده، چکارش کنی؟ بیاریدش کنار، آرام بهش بگید مخفی کاری کنی، آرام بگید چرا این خطا از تو سر زد. اگه دیدید نه تربیت نشد، دفعه بعد یه مقداری همراه با تندی باز زیر بار نرفت، اون وقت دیگه معلوم میشه این از حد نمیدونم مسئله موعظه و نصیحت و اینا گذرانده است. اونجا دیگه میخواید حالا رسواشم بکنید، خدا هم میفرماید منم همینطورم، صبر میکنم پای بندگانم، اما یه جاهای اگه دیدم این داره بیمزدگی میکنه و پر رو شده است، لطبل سرائر، تمام پرده ها رو میزنم کنار و نشون میدم که این گناهکاره. در مسئله تربیت خدا میفرماید بگردید، همه مهربانن، کدوم پدر و مادریه که بچهشو دوست نداشته باشه؟ شاید به ندرت ما معلم دلسوزی رو پیدا بکنیم که این واقعا دلش بخواد شاگرد یا دانش آموزشو چکار کنه، زجر بده و اذیت کنه، مگر اینکه حالا یک حس کودک آزاری درش باشه. عموما معلمین علاقه من در دانش آموزادشون هستن، زیر بار نمیرن که بشکنندش، اما حالا یه جاهایی هم میبینن دیگه چاره‌ای نیست. حالا زمان قدیم میگفت دست رو بگیر شما میزن، یه حرکت بسیار زشتی که انجام میدادن یک کلاه درست میکردن میذاشتن سر طرف، آبرو و حیثیت و هستیشو با اون کلاه بوغی تو مدرسه میبردن. امروز ما داریم به این سمت میریم جلو که هر چه میشود باید ما در بحث تربیت اولا مقام و شخصیت دانشجو و دانش آموزمون رو در نظر بگیریم و تا جایی که میشه سعی کنیم آبروی او رو نریزیم. خیلی مسئله است. خدا میفرموید گفت و ادخلنا فی رحمتک. خدای ما میدونیم حالا این کاری که من کردم هم قشنگ نبود، جلوی جمعیت مرا از مهربانی خودت بهره‌مند کن. چرا؟ و انت ارحم الراحمین، چون معتقدم که تو از همه مهربانان عالم مهربانیت بالاتر. در سوره یوسف آیه 64 قال هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخی. اومدن گفتن بنیامین رو بده برداریم بریم برای مصر. گفت که مثل همون کاری که یوسف ازم گرفتید بردید دیگه نیاوردید، بخواید اینم همین کارو بکنی؟ گفتن نه. گفت قبلا این بلا رو سرم آوردید، میخواید بازم تکرار کنی؟ گفتن نه. حضرت سرشو بلند کرد گفت فالله خیر حافظم و هو ارحم الراحمین. خدا به من رحم کنه که من بچم یوسفمو گم کردم، از بس گریه کردم کور شدم، میترسم این دومیو ببرید از بس برای من سخت باشه جان بدم. خدای تو رحمم کن که بهترین مهربانان عالمی. نم یکی. در سوره یوسف آیه 92 میفرماید قال لا تفریب علیکم الیوم. الله اکبر. از درسی که خدا در این آیات به آدم میده، میفرماید در بدترین شرایطی که شما از دست یه نفر خیلی دلگیر شدید، خیلی کار بدی کرده، اذیتتون کرده، ناراحتی براتون درست کرده، حالا که قدرت دستتون آمد سعی نکنید جبران کنید. یه بحثی داریم بعد از این جلسه در انگورستان ملک، یکی از موضوعاتی که اونجا داریم بحث میکنیم مسئله آفتهای جامعه توحیدی و مهدویه. یکی از مهمترین مسائلی که در اونجا مطرح کردیم این دو شب انتقام جوییه. یعنی اسلام با حس انتقام جویی اصلا چیه؟ زیاد میونه خوبی نداره. اونها که دین ندارن میگن احقادن بدریه و خیبریتن و حنینیتن و غیره هون. یعنی واقعا نیمدن برای کشتن امیرالمومنین و حضرت زهرا مگر به خاطر اون کینه توزی هاشون. خدا میفرماید وقتی قدرت پیدا کردید بگذارید کنار کینه توزی را. و یوسف این کارو کرد. قال الله تسریب علیکم الیوم. هیچ ناراحت نباشید. بعد از خدا یوسف برای برادراش درخواست آمرزش میکند، یغفر الله لکم. الله اکبر. و هو ارحم الراحمین. خدا شما را بیامرزد که مهربانیش به مردم خیلی بی‌نهایت و وسیعه. یعنی یه آدمی که اینقدر صدمه خورده، 14 سال زندانی به خاطر دوری از وطن، رفتن پهلوی پدر، از پهلوی پدر به مصر، ناراحتی‌ها، شکنجه‌ها، مشکلات همه رو نادیده گرفت. چند نفر از ماها حاضریم اگر کسی بهمون بدی کرد ازش بگذریم؟ چقدر حاضریم گذشت تو زندگیمون داشته باشیم نسبت به کسانی که در حق ما ظلم میکنن، بدی میکنن و نمیگذارن ما روی خوشی رو ببینیم؟ میفرماید گفت لا تسریب علیکم الیوم. الله اکبر. یغفر الله لکم. بعد فرمود که به هو ارحم الراحمین. در سوره انبیا آیه 83، سوره بقره آیه 286، سوره اعراف آیه 155، سوره مؤمنون آیه 109، سوره اسراء آیه 24، سوره زمر آیه 53، سوره اعراف آیه 16، سوره انعام آیه 12، سوره انعام آیه 54، سوره انعام آیه 133، اسراء 24، کهف 58، ملک 38. اینقدر من آیه آماده کردم که تمام اینا میگه که خداوند مهربانیش دیگه حد ندارد، به تمام بندگانش مهربانه. بزرگترین دلیل بر مهربانی خدا این بود که اگر ماها جای خدا بودیم، شاید روز عاشورا این صحنه ای که عمر سعد و یارانش به وجود آوردن، اگر ما خدا بودیم و به وجود می آوردن، همونجا اشاره می کردیم که موتو جمیعن، همه تون بمیرید. خدا چقدر صبر کرد، چقدر حوصله کرد پا اینا. چرا؟ برای اینکه می دونه یه عده از اینا لابلاشون کسانی هستن که پشیمان خواهند شد، و همون قیامی که به نام قیام توابین راه افتاد به خاطر این بود که خدا به اینا میدون داد، گفت صبر کنید، برید تو خونه هاتون بشینید، فکر کنید ببینید چیکار کردید. وقتی دیدن یزید به وعده هاش عمل نکرد و به قول ما خرس دنیا و خوک الاخره شدن، خسرت دنیا و الاخره شدن، نه دنیا گیرش اومد، آخرتشون هم از بین بردن، زدن روی دستشون، انگشت ناراحتی و غضب تو دهانشون گذاشتن، جویدن، گفتن چرا ما این کارو کردیم؟ چرا رفتیم پسر پیغمبر رو کشتیم؟ وقتی فهمیدن اشتباه کردن، ببینید چقدر برگشتن. این به خاطر اون رحمی بود که خدا بهشون کرد. نتیجه ای که من میخوام از این مجموعه مطالب بگیرم اینه که خدا خودش رو مهربان ترین مهربانان معرفی میکند. میخواد بفرماید در زندگی خصوصی و عمومیتون سعی نکنید با خشونت پیش ببرید. خشونت هیچ کاری ازش نمیاد. تا جایی که امکان دارد با مهربانی، اگه یه جاهایی دیدید خیلی داره براتون سخت میگذره، بگید خدایی به خاطر تو چشم پوشیدم، تو از من بگذر همونطوری که من گذشتم. در روز قیامت به بعضی خدا میگه یادته فلانی آمد عذرخواهی کرد نبخشیدیش؟ انتظار داری من تو رو ببخشم؟ السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاتو. من نمیدانم این نانجیب مردم چه روحیه و چه قلب و دلی داشتن. 10 نفر آمدن نعل اسبانشونو تازه کردن.